مهرباني وکړئ.
تشکر سالیا جان و سلام تو برای شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. حامد کرزی برای دومین بار به حیث رئیس جمهور افغانستان سوگند وفاداری یاد کرد. از مراسم حلف وفاداری حامد کرزی گزارش داریم و هم گزارش های دیگر از رویدادهای دیگر را دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از مقیم نائب.
در میان موج از کف‌زدن‌ها و حضور صدها تن از اشتراک کنندگان در مراسم تألیف، رئیس جمهور کرزی و معاونین وی برای وفاداری به افغانستان و مردم آن سوگند یاد کردند. بیانیه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تألیف برای دور دوم ریاست جمهوری وی ارزیابی‌های مثبت مقامات غربی را به دست داشت. در انفجار امروز در پاکستان 16 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند و 3 مامور استخبارات پاکستان نیز شامل کشته شده‌ها اند. در میان موج از کف‌زدن‌ها و حضور صدها تن از اشتراک کنندگان در مراسم تألیف، رئیس جمهور کرزی و معاونین وی برای وفاداری به افغانستان و مردم آن سوگند یاد کردند. حامد کرزی حین مراسم تألیف گفت:
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
پس از آن رئیس جمهور کرزی بالای دو معاونش محمد قسیم فهیم و کریم خلیلی مراسم سوگند را اجرا کرد. رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش گفت که تلاش زیاد صورت خواهد گرفت تا در برابر فساد اداری مبارزه نماید، اصلاحات جدی در اداره به وجود آید و در عین حال سیاست آشتی ملی و صلح جویانه افغانستان نیز پیگیری شود. وی در ارتباط با آشتی و مصالحه با مخالفین حکومت افغانستان گفت:
طول حق برابر هیوادوال
تمام هموطنان ناراض ما که با شبکه های تروریستی و ملی ارتباط ندارند و می خواهند در روشنی قانون اساسی زندگی صلح‌آمیزشان را انتخاب کنند، دوباره به خانه و کاشانهشان برگردند، ما از آنها استقبال میکنیم. این مراسم با اشتراک حدود 800 تن از مهمانان خارجی و داخلی به شمول آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و وزرای شماری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، کانادا در قصر سلامخانه افغانستان برگزار گردید. بیانیه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تألیف برای دور دوم ریاست جمهوری ارزیابی‌های مثبت از مقامات غربی را به دست آورد. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا که در مراسم تألیف حضور داشت گفت بیانیه حامد کرزی نشان داد که او خواست‌های کشورش را درک کرده است. فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان و پاکستان بیانیه حامد کرزی را یک اعلامیه خیلی خوب پنداشت که منعکس کننده اولویت‌های درست و راه‌های درست بود. وزیر امور خارجه آلمان گفت جامعه بین‌المللی توقع دارد که الفاظ درست رئیس جمهور افغانستان اعمال درست را در پی داشته باشد. منشی عمومی ناتو مراسم تألیف دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی را یک رویداد تاریخی تلقی کرده و اما گفت که کرزی باید اداره جدیدش را از آنچه فساد گسترده در افغانستان خوانده می شود نجات دهد. در اثر یک حمله انتحاری در مربوطات ولسوالی شارجوی ولایت زابل تعدادی از نیروهای خارجی و افغان کشته و زخمی گردیدند. یک مسئول امنیتی در ولایت زابل که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که این حمله کننده انتحاری یک قرارگاه اردوی ملی را هدف قرار داد. به گفته وی در این حمله یک کارمند خارجی کشته و دو خارجی دیگر همراه با یک افغان جرأت برداشتند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در این حمله 22 عسکر افغان و خارجی کشته شدند، اما این ادعای طالبان تایید نگردیده و مقامات محلی نیز رقم دقیق تلفات را ارائه نکردند. و سه پروژه انکشافی روستایی شامل آب آشامیدنی و تحکیمات دریای طالقان میان والی تخار و سه شورای انکشافی محل عقد گردیده است. رئیس انکشاف دهات ولایت تخار هنگام عقد این قراردادها گفت که در این پروژه ها $120,000 امریکایی مصرف گردیده که از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته شده است. با گفته رئیس انکشاف دهات ولایت تخار این پروژه ها ظرف 3 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. در انفجار امروز در پاکستان 16 تن کشته و 35 تن زخمی شدند. سه مامور استخبارات پاکستان نیز شامل کشته شده ها هستند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر پشاور، انتحار کننده زمان بم کار گزاری شده در موترش را منفجر ساخت که پلیس او را در نزدیک دروازه ورودی محاکمه عالی ایالت از سرحد پاکستان متوقف ساخته بود. مقامات استخبارات می گویند راکتی که گمان می رود از یک تیاره بی پیلوت امریکایی آتش شده باشد، سه شورشی را در مناطق قبایلی پاکستان کشته است. مقامات می گویند این راکت منزل یکی از افراد قبایلی را در وزیرستان شمالی هدف قرار داد، اما به اساس گزارش ها از این منزل پس از نیمه شب ها طالبان استفاده می کردند. این منزل در منطقه نزدیک به وزیرستان جنوبی واقع است. از مدت به این سو نیروهای پاکستانی عملیات گسترده ای را به هدف سرکوبی شورشیان در وزیرستان جنوبی برا انداختند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن و متحدینش درباره پیامدهای نرسیدن به یک موافقتنامه با ایران با هم مذاکرات را آغاز کردند. باراک اوباما این سخن را در کوریای جنوبی یک روز پس از آن اظهار کرد که وزیر خارجه ایران منوچهر متکی گفت تهران یورانیم را برای غنی‌سازی به خارج از ایران نخواهد فرستاد. کشورهای نیرومند جهان و سازمان ملل متحد از ایران خواستند برای جلوگیری از دست یافتن تهران به سلاح اتمی یورانیم را برای غنی‌سازی به روسیه بفرستد. وزیر امور خارجه ایران گفت این کشور در صورت علاقمند مذاکره در موارد این موضوع با غرب خواهد بود که روند غنی‌سازی یورانیم ایران در داخل انجام شود. محکمه قانون اساسی روسیه امروز حکم کرد که دیگر جزای اعدام در روسیه اجرا نمی‌گردد. ولاری زورکین رئیس محکمه قانون اساسی روسیه گفت با پایان مهلت قانونی در ماه جنوری تطبیق حکم اعدام در روسیه ممکن نمی باشد، زیرا این کشور قرارداد منع این جزا را امضا کرده است. روسیه در مورد منع حکم اعدام یک قرارداد بین‌المللی را امضا کرده است و در مورد مهلت قانونی برای منع حکم اعدام در سال 1996 میلادی به شورای اروپا پیوست، اما پارلمان آن کشور تا هنوز فیصله منع جزای اعدام را تصویب نکرده است. یولیا تیموشنکو صدر اعظم اوکراین امروز میزبان همتای روسیش ولادیمیر پوتین در یالتا به خاطر بحث روی قیمت گاز روسیه خواهد بود. ضمناً در نامه سرگشاده ای که ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین به دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه فرستاده گفته است که با پایان رسیدن موافقتنامه انتقال گاز به اوکراین این قرارداد نیاز به تجدید نظر دارد. این قرارداد که در جنوری سال آینده به پایان میرسد به مناقشه میان دو کشور که در انتقال گاز روسیه به اروپا تاثیر دارد نیز خاتمه میدهد. مسکو هشدار داده است که مناقشه دیگر با اوکراین روی هر موضوعی که منجر به نپرداختن قیمت گاز شود امکان دارد عرضه گاز را به اروپا مختل سازد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی در ادامه تقدیمتان می‌گردد.
کشور یونان کمک تازه 1,000,000 یورو را در اختیار افغانستان قرار داد تا از آن در عرصه‌های مختلف بازسازی استفاده شود. چکه‌هایی این کمک به وسیله سفیر سیار یونان در کابل به دکتر رنگین دادفرسپنتا سپرده شده است. وزارت خارجه افغانستان گفته است که کمک کشور یونان برای تقویت اقتصاد افغانستان و تقویت روند بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ بسیار حیاتی است. وزیر معادن افغانستان میگوید که قرار است شمار زیادی از معادن کشور به کمپانی‌های خصوصی سپرده شود. وزیر معادن روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که استخراج معادن برای انکشاف اقتصادی کشور نهایت ضروری میباشد. آقای عادل گفت که این معادن از طریق داوطلبی به سکتور خصوصی سپرده میشود و این پروسه از شفافیت کامل برخوردار خواهد بود. این هم خبرهای ورزشی. مسابقات والیبال که از چند روز به این طرف در ولایت بلخ آغاز گردیده است به شدت ادامه دارد. محمد ابراهیم عثمانی آمر ورزشی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 8 تیم از مرکز و ولسوالی های این ولایت اشتراک کردند. آمر ورزشی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات به هدف تشویق جوانان به ورزش و رشد استعدادهای ورزشی در این ولایت راندازی گردیده است. و مسابقات عنعنوی بزکشی میان تیم های ولایت شمال افغانستان آغاز گردیده و هر هفته این مسابقات با بازی های جداگانه میان تیم ها ادامه می یابد. فدراسیون بزکشی کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که این رقابت ها تا آخر فصل زمستان پیگیری می شود. گفته شده است که بخش از این مسابقات هر جمعه در ولایت بلخ برگزار می شود و فردا نیز قرار است یک مسابقه بزکشی در کابل راندازی گردد.
شش و چهل دقیقه سرخط گزارش ها از رادیو آزادی. حامد کرزی برای دومین بار باعث رئیس جمهوری افغانستان حلف وفاداری یاد کرد. ولی دایکندی یک شرکت سرکسازی را به میلیون ها دلار اختلاس متهم نمود. و رئیس جمهوری امریکا در برابر تصمیم ایران برای عدم همکاری با جامعه جهانی عکس العمل نشان داده است. حوادث پاکستان را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. در خبرها شنیدید که حامد کرزی برای دومین بار باعث رئیس جمهوری افغانستان حلف وفاداری یاد کرد. این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، در آن صدها نفر به شمول ده ها مقام بین المللی از جمله رئیس جمهوری پاکستان، معاون رئیس جمهوری ایران، وزیران خارجه آمریکا، کانادا، فرانسه، روسیه، ژاپن، تاجیکستان و امارات متحده عربی شرکت کردند. رئیس جمهوری افغانستان پس از مراسم تالیف ضمن سخنرانی به پلان و اولویت های حکومتش در 5 سال آینده اشاره کرد. ستار فروغ گزارش میدهد.
حامد کرزی حدود یک ماه پس از آن که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مجدداً به صفت رئیس جمهور افغانستان برای 5 سال آینده اعلام گردید، به روز پنجشنبه در میان جمعیت بزرگی از شخصیت‌های افغان، شماره از اعضای شورای ملی و مهمانان خارجی حلف وفاداری یاد کرد. حامد کرزی که دست راستش را بالای قرآن کریم گذاشته بود، برخی از جملات تحلیف را که از سوی عبدالسلام عظیمی، قاضی القضات و رئیس ستر محکمه قرائت می‌شد، چنین تکرار نمود.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که
دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم
دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
بعدن حامد کرزی دو معاونش مارشال محمد قسیم فهیم و محمد کریم خلیلی را سوگند داد. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود به پیشرفت‌ها و مشکلات 8 سال گذشته در افغانستان اشاره کرده گفت طی سال‌های اخیر در خصوص نظام‌سازی و تأسیس نهادهای قانونی کارهای زیادی صورت گرفته، اما به گفته وی کاستی‌ها و مشکلات هنوز هم موجود است. آقای کرزی همچنان گفت در تشکیل کابینه از دقت لازم کار می‌گیرد و وزرای حکومت جدید باید افراد با و متخصص و خدمتگزار واقعی مردم باشند.
ما باید در تعیین تمامی اعضای حکومت از غور و دقت کامل کار گیریم. وزرای افغانستان باید با تقوا متخصص و خادم مردم باشند. مقامات عالی دولت از جمله وزیران، معینان و والیان مکلفند که دارایی‌های منقول و غیر منقول خود را ثبت نمایند.
رئیس جمهور کرزی افزود تأمین امنیت، سرعت بخشیدن برنامه مصالحه ملی، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد، مواد مخدر و تقویت سیستم عدلی و قضایی در کشور در صدر برنامه های حکومت آینده افغانستان قرار دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت جدید به رهبری حامد کرزی باید در موارد مختلف مانند تامین امنیت، کاهش تلفات ملکی و مبارزه با فساد اقدامات جدی کند. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل هم از حکومت افغانستان خواسته است تا توجه به حقوق بشر و حاکمیت قانون را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد. مسومه محمدی گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است تا دو هفته دیگر کابینه جدید آقای کرزی معرفی و برای گرفتن رأی اعتماد به شورای ملی برود، کمیسیون مستقل حقوق بشر از رئیس جمهور و حکومت جدیدش تقاضا دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور توجه بیشتر نماید. فرید حمیدی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفت حکومت جدید باید در تامین امنیت، مبارزه با فساد و از بین بردن فقر گام‌های جدی بردارد.
مسئله تامین امنیت هست. دولت جدید باید دامانگی کامل با نیروهای بین المللی به این مسئله رسیدگی بکنن و کاهش بدن تلفات ملکی را. مبارزه باید با فساد صورت بگیره. مسئله فقر زدایی و مبارزه مؤثر بر علیه فقر در افغانستان به اندازه زیاد میتونه برای تامین امنیت، ثبات، تامین حقوق بشری مردم افغانستان بیانجامه. این میتونه که برای تامین حقوق بشر و برای حاکمیت قانون مؤثر باشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گذشته نیز بارها وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده و گزارش هایی را درباره وضعیت زنان، اطفال و تلفات ملکی بر اثر بمباردهای هوایی نیروهای بین المللی و حملات مخالفین مسلح دولت منتشر کرده بود. در همین حال مردم نیز از حکومت جدید تقاضا دارند تا به مشکلاتی که در طول سالهای گذشته مواجه بودند خاتمه بخشد. عبدالله یک از باشندگان کابل گفت که رئیس جمهور کرزی باید در کنار سایر اقدامات از وزرای خود نیز تعهد جدی کار را بگیرد.
اگر جناب رئیس جمهور که کابینه خود به اصطلاح قرآن عظیم شان را پیش ریش میگذاره و برش عذر میکنه که شما خیانت نکنه، این را یوازی از اینکه این کارم بکنه برش بگویه که هر کسی خیانت کن ما او را به دار میآویزانم. اینجا امی جامعه ما خصوصیتش امی طور است که اینجا تانوس قانون بسیار مقدس چیز است ولی ظرفیت سازی برای قانون نشده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید عامل عمده‌ای که زمینه را برای عدم حاکمیت قانون فراهم ساخته است فساد اداری است که باید مبارزه جدی و اساسی با آن صورت گیرد. این در حالی است که جامعه بین المللی نیز از دولت افغانستان خواسته است تا در مبارزه جدی با فساد اداری اقدام کند. سازمان عفو بین الملل نیز از دولت افغانستان خواسته است تا تعهد به حقوق بشر را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد و در احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، بهبود سیستم عدلی و قضایی و ایجاد اداره سالم نیز کوشش کند.
گفته‌های یک کارمند اداره استخبارات کانادا در مورد وضع زندانیان در محبس‌های قندهار بحث‌های زیادی را در کانادا برانگیخته است. این مقام کانادایی دیروز در پارلمان آن کشور گفت تقریباً تمام افغان‌هایی که نیروهای کانادایی آنان را 3 سال پیش به حیث دستگیر شدگان مزدون به مقامات افغانی سپرده بودند در توقیفگاه‌های افغانستان شکنجه می‌شوند. عنایت شریف از تورنتو گزارش می‌دهد.
آنچه ریچارد کلوون یک مامور استخباراتی کانادا دیروز در یک کمیته پارلمانی کانادا درباره شکنجه زندانیان افغانی اظهار داشت مربوط به سالهای 2006 و 2007 است، اما تأثیرات آن می تواند در اوضاع جاری سیاسی کانادا مؤثر باشد. نیروهای کانادایی معمولاً وقتی در صحنه جنگ تعدادی را دستگیر می کنند آنان را به مقامات افغانی مخصوصاً به دفاتر امنیت ملی می سپارند. این کارمند کانادایی که 3 سال پیش مسئول سیاسی تیم بازسازی ولایتی قندهار بود می گوید که همه این اسیران تحویل داده شده متحمل انواع شکنجه شده اند. احتمالاً تمام افغانهایی که ما تحویل داده ایم شکنجه شدند. با ادعای ریچارد کالوین مقامات کانادایی در قندهار، کابل و اتاوا اطلاعات مربوط به شکنجه را نادیده می گرفتند. بر اساس قانون کانادا سپردن آگاهانه اسیران به مراجعی که در آنجا احتمال قوی شکنجه موجود باشد خود از جرایم جنگی به شمار می رود. به این ترتیب اگر ادعاهای این کارمند درست ثابت شود معنایش این خواهد بود که حکومت کانادا در مورد این زندانیان خلاف قانون عمل کرده و یک تخطی جدی را مرتکب شده است. این مقام کانادایی که اکنون مسئول استخباراتی در سفارت کانادا در واشنگتن است در مورد تحویل دهی توقیف شدگان گفت: من به این نتیجه رسیدم که این اعمال با ارزش‌های کانادایی، منافع کانادا، با پالیسی رسمی کانادا و همچنان با قانون بین‌المللی در تضاد بوده است. 2 سال پیش نیز در مورد شکنجه دستگیر شدگانی که تحویل داده می شوند سر و صدای بلند شد. در آن زمان حکومت کانادا مذاکرات با مقامات افغانی انجام داد و در نتیجه یک توافق مقامات کانادایی اجازه یافتند که هر زمان از زندانها در قندهار دیدن کرده و وضع اسیران را ببینند. اما حکومت کانادا خلاف آنچه این کارمند استخباراتی میگوید همواره پافشاری داشته است که درباره شکنجه اطلاعات در دست نداشته است. باید گفت اظهارات دیروزی این مقام کانادایی با انتقادهای شدید طرفداران حکومت در پارلمان روبرو شد. آنان میگفتند این شخص در گفته‌های خود اسناد مشخص و معتبر ارائه نکرده است. ولی در هر حال به نظر می رسد که انکشافات مربوط به گفته‌های دیروزی برای مدت در رسانه‌های کانادا جا داشته باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
3000 حاجی مهاجر افغان امروز روانه کعبه شدند. شمار حاجیان مهاجر افغان که از ایران امسال لاسپار حج شدند بیشتر از پارسال بود. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان گزارش میدهد.
اعزام حاجیان مهاجر افغان از ایران به مکه معظمه امروز در حال صورت میگیرد که مراسم تحلیف ریاست جمهوری در افغانستان نیز قبل از ظهر امروز انجام گرفت. سید طاهر مدرسی مسئول یکی از کاروانهای حجاج مهاجر در ایران دقایق قبل از حرکت به سوی مکه الله شریف در همین مورد به رادیو آزادی گفت:
در مجموع امسال از مهاجرین در حدود 3000 نفر از طریق جمهوری اسلامی ایران در قالب 14 تا کاروان مشرف میشن. امسال مهاجرین ما هر نوع مدرکی را که داشتن توسط اون مدرکی که بوده معرفی شدن و پذیرفته شدن که حج مشرف شوند. و الحمدلله همین امروز که ما الان در فرودگاه مشهد هستیم که حرکت کنیم به طرف مسئله حج، در همین موقع ما در جریان قرار گرفتیم که الحمدلله مسئله مراسم تحلیف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان جناب آقای کرزی هم انجام شد و این مراسم تحلیف بسیار با شکوه بود. و الان که ما در حضور تعدادی از حجاج بزرگوار هستیم، همه از این قضیه خیلی خوشحال هستند و انتظار داریم که انشاءالله تعالی امنیت در افغانستان برقرار شود و نظم انضباط بیشتری دائر شود.
تعدادی از حاجیان مهاجر هم احساساتشان را در همین زمینه چنین بیان داشتند:
دو مسئله مهم برای ما پیش آمد. یکی مراسم تحلیف ریاست جمهوری افغانستان انجام شد. یکی بسیار خوشحالم امروز که عازم مکه مکرمه.
بهترین احساس را فعلا داریم که انشاءالله دعا میکنیم در حق همه مسلمین، همه مؤمنین و همچنان مهاجرین عزیزمون.
خدا را شکرگزارم که شاید حدود 40 ساله که من این آرزو را که در دل داشتم خدا زمینش فراهم کرده، امروز حرکت میکنیم انشاءالله.
با تسهیلاتی انجام گرفته امسال 3000 حاجی از جامعه مهاجر افغان مقیم ایران عازم خانه خدا شدند که نسبت به سال قبل این رقم افزایش چشمگیری داشته است. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که در اثر حمله انتحاری در ایالت سرحد پاکستان امروز 10 نفر کشته و زخمی شدند. در این حادثه 3 مامور استخبارات پاکستان هم جان خود را از دست دادند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور داریم.
به روز پنجشنبه یک انتحار کننده خود را زمانی در مقابل دروازه ورودی یک محکمه عالی در ایالت سرحد منفجر ساخت که مامورین پلیس وی را جهت گرفتن تلاشی متوقف نمودند. در نتیجه این حادثه در حدود 17 تن کشته شدند و 46 تن دیگر جراحت برداشتند. صاحبزاده انیس مسئول امنیتی ایالت سرحد نیز کشته شدن 10 تن و جراحت برداشتن 20 تن را در این حادثه تایید می نماید. وی همچنان تصدیق نمود است که این یک حمله انتحاری بوده است که در مقابل دروازه دخولی محکمه عالی بالای سرک خیبر در شهر پیشاور رخ داده است. در ارتباط حمله انتحاری امروزی، یک وزیر کابینه ایالت سرحد بشیر احمد بلور چنین میگوید:
درنده ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، میں پولیس ہمیشہ ہمیں لوگوں کو
آنان فرزندان ما را میکشند، پولیس ما را از بین میبرند. مامورین پولیس خوب میدانند که این یک انتحار کننده است، ولی با وای شانه میدهند و خود را فدا مینمایند. در این حادثه به من اطلاعیه کشته شدن 10 تن و مجروح شدن 20 تن داده شده است که در بین کشته شدگان و مجروحین وکلای مدافع این محکمه نیز شامل می باشند. مسئولیت این حمله انتحاری را تا به حال کسی به عهده نگرفته است. گفتنی است که در این حادثه 3 مامور استخباراتی پاکستان نیز از بین رفتند. در این حال مسئولین اداره خنثی‌سازی ماین ایالت سرحد میگویند در این انفجار در حدود 8 الی 10 کیلوگرم مواد انفجاری به کار برده شده است. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میای افتخار حسین میگوید این نوع حملات نمیتوانند مورال باشندگان این خاک را ضعیف بسازد. تنها و تنها به همت و حوصله ضرورت دیده می شود. اگر من مکررن به این سخن تاکید می نمایم، هدف من این است که ما باید به هم دیگر در این شرایط دشوار شانه بدهیم. مرگ در خانه هم است و در سنگر هم، ولی مرگ در سنگر درجه شهادت را دارد. من به باشندگان پشاور و دیگر پاکستانی ها می گویم که ما جهاد می نماییم. این جنگ است و این جنگ مقدس است. گفتنی است که بر روز جمعه گذشته بالای سرک خیبر در مقابل دفتر اداره ISI پاکستان نیز حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن حمله بیشتر از 100 تن کشته و مجروح گردیدند و همچنان در جریان هفته گذشته در چوک پشتخره پیشاور و در منطقه بدبیر پیشاور نیز حملات انتحاری رخ دادند که منجر به کشته شدن و مجروح گردیدن ده‌ها تن افراد غیر نظامی گردید.
گزارشی هم در رابطه با رویدادهای سیاسی ایران. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در پایان سفر خود به کشورهای آسیایی در مورد تصمیم ایران که حاضر نیست در ساحه برنامه‌های اتمی خود با جامعه جهانی همکاری کند، عکس العمل نشان داده است. ایران دیروز پیشنهاد اداره بین‌المللی انرژی اتمی را که بر اساس آن باید یورانیوم خود را برای غنی‌سازی به خارج بفرستد رد کرد. رئیس جمهور باراک اوباما گفته است واشنگتن با متحدان خود در مورد اقدامات بعدی علیه ایران مشوره می‌کند. خبرگزاری‌های غربی در این مورد گزارش‌های را پخش کردند که از سید سمیع عباس می‌شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده اظهار داشت ایران چندین هفته همه را در انتظار گذاشت ولی در نهایت کار باز هم پیشنهاد اداره بین‌المللی انرژی اتمی را رد کرد. و اکنون ایالات متحده با متحدین خود در مورد عواقب این تصمیم ایران مشوره می کند. آقای اوباما تأکید کرد برای حل بحران اتمی ایران وقت نامحدود داده نخواهد شد و نه هم بحران اتمی ایران مانند برنامه اتمی کوریای شمالی خواهد بود که مذاکرات بی نتیجه در مورد آن ادامه پیدا کند. اما رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفت و باز هم امیدوار است که ایران موقف خود را تغییر بدهد و دروازه ای را که واشنگتن و متحدین آن برای حل بحران اتمی این کشور باز کرده است با آن داخل شود. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران منوچهر متکی در پایتخت فیلیپین مانیلا خبر تحریم جدید جامعه جهانی را علیه ایران رد کرد. او گفت به نظر او جامعه غرب بار دیگر تجارب ناکام خود را تکرار نخواهد کرد.
خیلی جدی نگیری. تحریم ادبیات دهه 60 1960 و 1970 4 سال اونا این تجربه رو انجام دادن و فکر میکنم که اونقدر عاقل باشن که تجربه های شکست خورده رو دوباره نیاموزن و تجربه نکنن. البته به خودشون مربوطه.
وزیر خارجه ایران افسود کشورش حاضر است در مورد داد و ستدهای پلاتینیوم برای برنامه‌های اتمی خود صحبت کند ولی به این شرط که یورانیوم آن در داخل خاک ایران غنی شود. اداره بین‌المللی انرژی اتمی چند هفته قبل برای حل بحران اتمی ایران پیشنهاد کرد که یورانیوم این کشور در روسیه و فرانسه غنی شود. هرچند ایران تأکید میکند که برنامه‌های اتمی آن اهداف ملکی دارند اما غرب نگرانی دارد که ایران در پرتو این برنامه‌ها برای ساختن اسلحه اتمی کوشش میکند.
حامد کرزی امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش حلف وفاداری یاد کرد. نظر مردم کابل را در این باره بشنویم.
صحبتای رئیس جمهور افغانستان را که ما از طریق تلویزیون افغانستان شنیدیم، گپایشان بسیار پرمعنا و پرمفهوم بودند دیگه و به مردم افغانستان وعده بیشتر دادند دیگه. خداوند کنه که توفیق برشان عطا شوه که نمی وعده‌ای که به ملت افغانستان داده و نمی وعده‌هایش به سر برسانه و مردم نیک و مردم اهل و مردم با خدا و مردم وطن دوست را به وطن معرفی بکنه و مصدر خدمت ملت بیچاره و مظلوم شود.
زیادتر کدام گپوش بر تو جالب بود؟ در بخش امنیت که زد، در بخش اقتصاد، در بخش همکاری با همسایه ها؟
و الان گپایش کلگش خوب بود. خو گپای جالبش همی بود که برای ما خوب بود چه شده بود که او برادرایی که امرای دولت اسلامی افغانستان یا با ملت بیچاره و مظلوم افغانستان در جنگ هستند، اگر وای جنگ نباشند، از کدام منبع خارجی نباشند دیگه و بیان نمیجه بدر در دولت کار بکنند دیگه، ما از گپش بسیار خوش شدیم.
پیشتر رئیس جمهور افغانستان گپ زد در بین اساسی خود بعد از اینکه رئیس جمهور شد، کدام گپاش بر خودت بسیار مهم و جالب معلوم شد؟
ما عمومیش تایید میکنم، خوازمش به امنیت خوش هستم بسیار. در هر نقطه نهایت جالب بود، همی کلماتش، هم مورالش، همی کسایی که چهار اطرافش بود، همون کلش قابل تایید است، برمان تایید است. فقط هم یک اخوات صمیمیت پیدا شوار چیز خودش حل می شود.
در باری ازی که گفت مخالفین هم می خواهیم بیاین به دولت تایی ما رو چی نظر داری خود؟
باید خواسته شوند و هم باید دعوت شوند بیاین.
شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری شما را به لای پاک می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.